شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که دوستان عزیز موجب شدن رو در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر دکتر.
صبح خواهش می‌کنم.
من از اونجا مطمئنه شانی سوالی داشتم در ارتباط با خودم. من درستم خودم الان مشغول به کار هستم، با خانواده هم زندگی میکنم. بچه اول هستم، یه خواهر دارم 5 سال و نیم از خودم کوچیک‌تر، یه برادرم 7 سال از خودم کوچیک‌تر. مشکلی که دارم، من خیلی ترس و اضطراب دارم. به طور مثال وقتی مامانم اینا مثلا میرن ایران، من از این در مثلا بعد هر روز ببینم اونا کجا میرن، چیکار میکنن، یا اگه زنگ بزنم دوشو بر ندارن، مثلا خیلی من حالم دگرگون میشه. و الان این ترس و اضطراب من خیلی بیشتر شده و دیگه به جای دیگه فکر میکنم باید دیگه براش کاری بکنم.
خب آخه چرا اولا خودتون چند سالتونه؟
من 32 سالم.
خب شما چرا اسمشو با یه لغت ترس و استراب موضوع رو تمومش میکنین؟ چرا نمیگید من دارم حرفی غیر واقعی، غیر عقلی، غیر علمی میزنم؟
نه من نمیدونم حرفم درست
نیست. میدونم
که ما آدم ها رو همه چیز
100%
کنترل نداریم.
نه مثلا بحث نه سب کنیم چه بشید ما آدم ها روی همه چیز کنترل نداریم. مثلا بحث کنترل نیست عزیز. یه احتمالیست در جهان، احتمالی که یه هواپیما سقوط کنه، یه بچه‌ای بیفته تو حوض، یه آدمی یه غذایی بخوره مسمومش کنه، یه احتمالاتی داره. روزی که ما اومدیم بی خودی احتمال رو 100 برابر و 1000 برابر کردیم، درست مثل این که کسی بیاد به شما یه یورو بده، فردا بیاد بگه لطفاً 1000 یوروی منو بده و شما بهش بگید تو دیروز من یه یورو دادی، بگیم نه فرقی نمی کنه 1000 یورو. و شما خب یه نگاهی باید واقع بینانه به این موضوع داشته باشید. یعنی تو زندگیتون باید به خودتون یه نهیبی بزنید که یعنی چی؟ که من زنگ میزنم جواب نمیدن، مگر هر کسی که آدم زنگ زد جواب نداد اتفاق بدی افتاد؟ حالا اصلا برفرض اتفاق بدی افتاد، شما خود چیکار کنی؟ اونا در ایران هم براشون اتفاق بدی هم افتاده. شما یه کسی هستید در یک آن با یه دستگاه عجیب و غریبی بالای سرشون میرید و شما تنها کسی هستید که بهشون کمک میکنید که میخواید از این موضوع خبر داشته باشید. خب یه مقدار آدم باید تو زندگیش واقع بینانه به این موضوع نگاه کنه، اما پشتش متاسفانه میتونه چیز بدی نشسته باشه. و اون چیزی که میتونه نشسته باشه این است که شما دچار نوراتیک انگزایتی هستید، یعنی استراب عصبی. اگر چنینه، نمیخوام اذیتتون کنم، این بدی شما تای وجودتون از اون پدر و مادر و عزیزانتون متنفره و بنابراین این استراب از اونجا میزنه بالا که در کودکیتون یه توهم و تصوری در باره این که اونا با شما بد کردن دارید و به خاطر اونا در خودتون یه خشم و تنفری رو رشد دادید که با موضوع مرگ و زندگی در مغز شما ترکیب شده. حالا هر وقت ازشون خبر ندارید اون مسئله در مغز شما برانگیخته میشه و بنابراین موضوع جدی جدی است، برای که هیچ دلیلی نداره. یا شما باید آدم بیعقل بیمنطقی باشید دور از واقعیت، که همطور که گفتم اگر به دوستتون 2 یورو دادید بعد برید تقاضای 2000 یورو بکنید، یا اینکه اگر آدم نسبتاً واقع بینی هستید باید بدونید اون چیزی که در شما برانگیزنده این فکر هست با یه لغت ترس و استراب به آخر نمیرسه، بلکه موضوع میتونه جدی باشه و این تنفر پنهان زمینه‌ای نه تنها برای استراب، بعدن برای افسردگی و بعد برای حالات دیگه مثل انگزایتی اتک و پنیک اتک فراهم میکنه و موضوع جدیست جان.
بعد هم به که حالاتو، یعنی تمام چیزی که شما گفتید درسته و من مثلا بعضی وقتی مثال زدم یعنی حالم طوری میشه که اگه کسی بغلم باشه ضربان قلب من رو میشنوه، اینقدر ضربان قلب من بالا میره، اون ترس و استرس وضعیت هم میکنه. بعد چه کار میتونم براش بکنم؟
نه شما نه، ببینید عزیز، موضوع اولا تشخیصشه، این که ببینید این پرسش خیلی مهمه، کوشش کنید به من یه جواب نسبتاً دقیق بدید. آیا خودتون دوربر یا غیر از موضوع مربوط به ترس و استراب و هر چیزی از این قبیل، وقتی میرسه به خرید خانه، وقتی که میرسه به رفتن به یه مهمونی، وقتی میرسه به اینکه میخواد غذایی تهیه کنید یا لباسی بخرید، آیا شما بر اساس آنچه که خودتون میدونید و دیگران میگن یه آدم واقع بین معقول منطقی هستید یا یه آدم هپل هیپوه به هم ریخته هستید که هیچی به هیچی ارتباط نداره و دنیا رو یه جایی میدونید بی نظم و بی قانون که خب همه کاری میشه کرد و که نتیجه غیر از اونی که بقیه گرفتن حتی گرفت یا میگن گرفت. این موضوع مهمه، چون اگر شما آدمی هستید نسبتاً واقع بین، نسبتاً معقول و منطقی در بقیه زمینه‌های زندگی، اینجا نوراتیک انگزایتی احتمالش از همه بیشتره. ولی اگر همه جا هپل هیپویی هستید و باور به چیزهای عجیب و غریب دارید و موجوداتی وجود دارند و نیروها هستند و از سایر کرات اومدن و یک کسی رو دزدیدن بردند و یعنی از این پرت و پلاها سر هم می‌کنین، خب اینا به هم میتونن مرتبط باشن. توضیح رو دادم برای اینکه ببینین چه خبره جان.
بله نه های رسول که من اون مورد اول هستم، یعنی خودم تو زندگی خیلی دیگه بعض وقت اطرافیان مثلا یک ایرادی که از من میگیرن اینه که چقدر مثلا نظم داری، چقدر دیسپلین داری، یعنی اون چیزی که گفتید شما تو مورد دومی من نیستم که مثلا آدم حفلی دیسپلی باشم.
اوکی ازم، بنابراین ببینید با توجه به فاصله ای که شما با خواهر و برادرتون دارید، شما یه زمینه ای داشتید در اون سن و سال که چون فرزند اول بودید و خدای اون خونه بودید و مرکز و محور از نظر خودتون در ذهنتون زندگی همه دوربریا بودید، با اومدن اون دوتا اونم با اون فاصله کم که ناچار شما نادیده گرفته شدید و ضمناً درست مقارن دورانی است که شما به دلایل رشد خاص مغزیتون، گرایش‌های جسمی و جنسی ویژه‌ای به خصوص در ارتباط به پدر از یک طرف و از جانب دیگه خشم و کینه به سمت مادر داشتی، اینا به نظر من اونجا در شما شکل و فرم گرفت. یعنی من اگر قرار باشه با همین اطلاعات کم کم درباره شما نظری داشته باشم یا تشخیصی یا اسسمنتی داشته باشم، میگم نوراتیک انگزایتی داری. یعنی ریشه مسئله یکی از مرموزترین پیچیده ترین انواع استراب و اگر باش برخورد درستی نکنید گرفتاری است. و برای این کار، برای این که مطمئن بشید همینه، اولا باید با یک کسی چند ساعتی گفتگو کنید، کسی که مقدار آگاهی و تخصص در این زمینه داره، و بعدا اگر همچنان این شک و تردیدی که من دارم رو ایشون هم داشت، بهترین کار تو این زمینه علاوه بر گرفتن همه اطلاعات از شما و یا حتی اطلاعات از پدر و مادر که دلیل نره مستقیم باشه، شما میتونید بپرسید جواب بدید. شاید برخی از اوقات من چون در این زمینه فراوون مراجعه داشتم هیپنوتیزم، یعنی شما رو میشه برد به کودکی و اونجاست که دفعه معلوم میشه، فرض کنید خشم و تنفر شما از خواهر و برادری که اومدن که جای شما رو گرفتن، که در کودکی عادی عادی اصلا بایدم باشه، فقط برخورد پدر و مادر بوده که اون وضعیت رو خراب و تشدید کرده. هیچ بچه اولی نیست که در 5 سالگیش یا 5 سال و نیمش یه دفعه سرکله خواهر برادری پیدا بشه و بهش آسیب نخوره، برای که همه چیز ازش گرفته، مادرش رو گرفته، پدرش رو گرفته، توجه همه رو گرفته و اصولا او را از مرکزیت و سلطنت انداخته، نه تنها سلطنت انداخته بلکه از وقت به گوشه زندان پرت کرده. و این اون چیزیست که و چون پشت سر همم بوده اونا فاصله ها، شما فرصت یافتن خودتون نداشتید. من نمیدونم در زندگی شما در اون ایام چه گذشته، اصلا مهم نیست، اینو مجبورم بگم که گزارش شما که خیلی کودکی خوبی داشتید که حرف بی خودیه که همه، یعنی 90% مردم میگن که اشتباه میکنن، اونم بکنار. یعنی با رفتن به کودکی شما میشه نشون داد که کجا اون احساس ترک شدن، دور انداخته شدن، دیگران رو یا بچه های دیگر رو به شما ترجیح دادن، در حالی که اون اصلا قابل مقایسه با شما نیستن. شما یه دختری هستید با اون همه توانایی ها، والا یه بچه‌ای که اصلا حرکت هم نمی کنه و جز احتمالاً گریه چیز دیگه‌ای و کار دیگه‌ای بلد نیست، آمده و جای شما رو گرفته. این همون چیزی است که ما در بزرگسالیمون هم نسبت بهش حساسیت پیدا می‌کنیم و بنابراین ریشه مسئله رو میشه در ذهن شما پیدا کرد، چون همه ی حوادث گذشته زندگی من و شما در مغز ما ثبته. مهم این است که بهش مراجعه کنیم و اونو بیرون بکشیم و اون زمانی که بیرون کشیده شد که در حقیقت نوعی ری اکسپریانس هست، ما دوباره اونو تجربه میکنیم. حالا یه ری پرنتینگ، حالا یه نگاهی که قرار بوده پدر و مادر شما آگاهانه، که غالب اوقات کمتر کسی از اوتش برمیاد، نه اینکه عیب و ایراد اوناست، بهش نگاه کنید و زهر و سم اون اتفاقات رو و انرژیشون رو بگیرن و شما رو آزاد کنن. بنابراین اولین چیزی که از نوراتیک انگزایتی شما رو از شما بگیرن. اما اشکال تنها در این نوراتیک انگزایتی نیست، همونطور که اشاره کردم اگر بهش نرسید زمینه‌های دیگر استراب خودش رو نشون میده و با خودش بعدن افسردگی و نوعی از احساس گناه و احساس تقصیر و احساس خجالت و اینها رو هم مخلوط میکنه. در بقیه موارد زندگی هم در ارتباطات شما با دیگران، حالا به هر درجه است، از همکار گرفته، همسر گرفته، بچه ها گرفته، شما رو به هم میزه. درست مثل این که فرض کنید من و شما اگر دست و پامون شکسته باشه، حالا مهمونی هم بخوایم بریم، دستشویی هم بخوایم بریم، دوش هم بخوایم بگیریم، سر کارم بخوایم بریم، مسئله داریم. یعنی به هر حال اون آسیب اینجا و اونجا خودش رو نشون میده. موضوع جدیست عزیز، بدون گرفتن کمک خیلی نمیشه پیش رفت. به شدتی هم که شما میگید بد جوری تو شما مونده و البته متوجه هستم که چه خبر است، بهش توجه و اعتنای لازم رو نکرید. همونطور که دیدم چه راحت با یه لغت، با یه برچسب، میدونی مثل آدم هایی که کارهای بسیار عجیب و غریب میکنم، گیچه میگویم یه عاشقم دیگه، یعنی گویی مثلا عشق حالا یه اجازه میده. منم با گفتن که افسردم یا ترس و استراب دارم فکر میکنم موضوع روشن کردم. اون سرنخ هست، خیلی هم مهمه این تشخیص، ولی باید روش کار بکنید عزیز. یعنی احتیاج به یه آدم آگاهی داره که با شما بیاد و این قده ها و حتی یک اعتبار در مورد عقده ها رو بیرون بیاره، تا اینکه عقیده امروز تو و علاقه های امروز شما رو دگرگون کنه. یعنی اینا اون چیزایی است که تو وجود همه ما کم و بیش هست. این حالت love hate relation یا مهرکین یا عشق و تنفر رو همه ما داریم، برای که مادر ما به ویژه و بقیه دوربری های ما هزاران هزار کار خوب کردن، ولی همون 10 تا کار بدی که کردن در کودک که توانایی نتیجه گیری یا جمع جبری نداره که بگه خیلی خوب من 10,000 تا کار خوب برای من کردم، 10 تا کار بد اصلا مهم نیست. نه، اونو جدا، اینو جدا میکنه. این تفکیک در مغز کودک اتفاق میفته و همجاست که بچه ها با وجود تمام عشق و علاقهشون به پدر مادر، وقتی که اذیت بشن مثلا به مادرشون حرف بد میزنن. یا تو امریکا من صدها بار دیدم که بچه مادرش یا پدرش گفت I hate you، یعنی ازت متنفرم، که اصلا هیچ معنایی هم نداره، اهمیتی هم نداره این حرف، ولی برای بچه در اون زمان این حس و احساس هست. و مخصوصا وقتی نتونه ابراز کنه یا پدر مادر بعد از ابرازش ندونن باش چی کار بکنن، وارد سیستم ذهنش میشه، اونجا میمونه. درست مثل لغتی است که من شما یاد گرفتیم و حالا از این بعد به کارش میبریم، یا اگر کسی گفت میفهمیم مقصود و منظور اون چه هست. به همین دلیلی که موضوع رو باید جدی گرفت عزیز، و ادا پیامدها و عواقبش میتونه کار دستتون بده و مسئله ساز باشه. حالا اگر فکر میکنید در این زمینه مطلب و موضوع مشخصی است که مایلید صحبت کنید، باید خواهش کنم روی خط باشین، ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنم، هر جور میلی شماست.
نه خیلی ممنونم. من موقعی که شما آمدید لندن ماه پیش، خیلی دوست داشتم که سمیراناتون اون درون کودک و هیپنوتیزم داشته باشه که از کمک شما حضور استفاده کنم، که اومدم لندن، ولی خب موضوع وقت شما چیز دیگه بود. از راهنمایی امروزتون هم تشکر میکنم و از آقایی که تلفنم جواب دادن خیلی ممنونم، برخورد گرم و صمیمی داشتم.
ممنون از محبت، خدا نگهدار. شنگ رجبند با ما باشی.
چند وقت دنبالش میگردم.
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقه شان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام های موجودشان می باشند می رساند که فقط با پیش پرداخت 40-50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی میباشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در استرالیا. دو کنفرانس 16 ساعتی کودک درون در روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی و شنبه و یک شنبه 27 و 28 سپتامبر در ملبورن و 6 کنفرانس 3 ساعته در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 23، 24 و 25 سپتامبر در شهر پرت. لطفاً به اطلاعیه‌های بعدی توجه فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله من یک سوالی در مورد خودم همسرم داشتم. به یه جایی رسیدم که یه مقدار احتیاج کمک دارم به خاطر اینکه خیلی مسائل رو نمیتونم بسه خودم حل کنم.
من سپاسگزارتون میشم اگر ممکن باشه کمی بلندتر صحبت کنید، نزدیک و گوشی در خدمتتون، ولی حالا که قطعتون کردم بذارید بپرسم چند سال ازدواج کردید عزیز؟
12 ساله. بهتر شد.
ممنونم. چند سالتون خودتون و همسرتون؟
من 36 سالم به همسرم 44 سالشه.
فرزند چی دارید عزیز؟
یه پسر 6 ساله و یه دختر 8 ماهه.
اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
من از سوئد زنگ میزنم.
چه مدتی سوئد هستید؟
12 سال. من ازدواج کردم اومدم.
ایشون قبلا اونجا بودن؟
بله، حدود 20 سالی میشه.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که با هم ازدواج
کردیم؟ تقریبا 9 ماه. ولی فقط یه بار، دو بار هم دیگر رو دیدیم. بعد دیگه از طریق اینترنت و تلفن و اینا با هم ارتباط داشتیم تا اینکه بعد من اومدم سوئد.
آیا اول هم دیگر رو دیدید بعد تلفنی بود، یا یه مدتی تلفنی یا اینترنتی بود بعد هم دیگر رو دیدید؟
نه، اول تلفنی و اینترنتی بود، بعد ایشون اومدن هم دیگر رو دیدیم و ازدواج کردیم و ایشون برگشتن و بعدش من اومدم.
خب چه مدت اینترنتی؟ یعنی شما یه 9 ماهی با هم تلفنی صحبت میکردید هم دیگر رو بعدم دیدید؟
بله تقریبا.
خب میشه من بگید فکر میکنید، یعنی از اون چیزی که یادتون میاد وقتی اولین بار ایشون رو دیدید چقدر فکر کردید همونه که در ذهنتون داشتید؟ خب خیلی به ظاهر نمیگم چون ممکنه عکس و ویدیو داشته باشید، و یا خیلی براتون متفاوت بوده؟
نه متفاوت نبودن. همونی بودن که انتظار داشتن.
و شما مشکلی با ایشون در برخوردهای اول برای مثلا ماه اول نداشتید؟
نه.
فکر میکنید ایشون هم وقتی شما رو دیدن همون بود که در ذهنشون داشتن؟
نه نمیدونم. یعنی
آره میدونی چرا عزیزم؟ برای که اولا میدونید من اصولا یه همچه کاری رو درست نمیدونم. یعنی ما در ذهنمون یه آدم رو میسازیم و بعدم میریم کوشش میکنیم او رو با ذهن خودمون یه نوعی هماهنگ کنیم، و به همجاست که همیشه گفتم یک دقیقه دیدار برخی از اوقات بهتر از 1000 دقیقه یا حتی 1000 ساعت گفتاره، برای که اون نشون میده ما کی هستیم. آدم ها با دیدن هم دیگه خیلی نگاه و نظرشون راجع به خودشون و عقیدشون عوض میشه، ولی خیلی زود کوشش میکنن اگر در مسیری بودن که به هر حال درشون حال و احساسی پیدا شده یا هدفی دارن، کوشش کنن اون آدم رو در حالی که مثلا فرض بفرمایید در یه قاب یه متر در یه متر هم جا نمیده، توی قاب نیم متری در نیم متر جا بدن. این اون چیزیست که میخواستم بدونم. حالا هنوز چون قطعتون کردم، شما چند تا خواهر برادر خودتون داری؟
من 3 برادر دارم که از خودم بزرگترم، فاصله خودم با کوچکترین برادرم 8 ساله.
اوکی. شما آخری هستی؟
یعنی من بچه آخری هستم.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 7 خواهر برادرن و ایشون بچه دوم از یه خانواده 9 نفر هستن. اینه 7 خواهر برادرن.
اوکی متوجه شم. حالا به من بفرمایید که شما خودتون درسی چیزی بعد از دیپلمتون خوندید یا نه؟ برای که 24 سالتون تقریبا بوده ازدواج کردید.
بله من ایران لیسانس کامپیوتر داشتم، بعد که اومدم اینجا ادامه داد، یعنی رشتن خودم رو ادامه ندارم، رفتم به سمت پرستاری خوندم و الان در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری هستم.
very good. ایشون چی خوندن عزیز؟
ایشون درس یه فوق دیپلم در ایران دارن، اینجا درس نخوندن.
اگر الان 1000 کرون شما به دست میارید، چقدر رو ایشون به دست میارن، چقدر از اون 1000 کرون رو شما؟
600 کرون
رو شما
در میارن،
400 کرون شما میارن. خب چه خبر از حالا یه تصویری از خانواده شما از نظر ظاهری دارم، چه خبر است در ذهن و زندگی؟
این که من به این نتیجه رسیدم که ایشون اصلا احساس مسئولیت نمی کنن برای خودشون، برای خانوادهشون در درجه اول، برای بچه هاشون، برای من به عنوان همسرشون. یه نمونه بهتون بگم، وقتی میاد خونه خب خسته و میره تو اتاق در رو میبنده، این بارها تکرار میشه انگار که اصلا دوست نداره مثلا با ما باشه. من همیشه در بسته است و جلوی کامپیوتر نشسته. وقتی مثلا من خوش خودم فکر میکنم شاید واقعا خسته است، زیاد مزاحمش نمیشیم، سعی میکنم نریم اون بر، مثلا خودشو پیدا کنه، شاید برگرده. بعد یه چیزی قبل از این که این مسائل بگم، اینو بهتون بگم که ایشون از یه چیزی رنج میبره، ایشون یه دردی داره که خیلی اذیتش میکنه. که چند وقت پیش وقتی که ما به بیمارستان رفتیم، تشخیصشون میگیرن خیلی شدید بود، که حالتی که اصلا خودشون که یه طرف بدن هم فلج میشه، اصلا نمیتونم فکر کنم، نمیتونم ببینم، یعنی خستگی شدید. بعد کار خودشون هم کار سنگینیه، یعنی رفت آمد خود کار گریه، یک طرف رفت آمدش به کار 3 ساعت طول میکشه به جایی که ما هستیم. بعد حالا به غیر از این خواستم یه تصویر از ایشون به شما بگم که یه میگرن، یعنی میگرن، حالت میگرن نمیدونم دقیقا میگرن، ولی یه چیزیه که خیلی عذابش میده.
ببخشید نه هفته مثلا چند دفعه سراغشون میاد؟ به چه مدت؟
خیلی وقتا دارتش آقای دکتر، خیلی وقتا.
آیا مطمئنی نه بسر بود، آیا مطمئنی داره یا هر وقت که لازم شد اونو بهانه میکنه از شما فاصله بگیره؟
نه داره و واقعا ازش داره خرج میکشه.
اون وقتی که بسر کنی، اون وقتی که داره یا نداره کامپیوتر میده، با کامپیوتر چه میکنه؟
اون چیزی جای کامپیوتر میشینه، این مثلا خب توی صفحه اینترنتی نگاه میکنه و دوست داره تو خودش باشه، اینطور بهتون میگم، دوست داره با خودش باشه و دوست داره مثلا یه چند ساعتی خودش باشه.
چون ببینید مشخصه بچه دوم همیشه افسردگی و دیپریشن بیش از هر چیز دیگه، یعنی این همیشه من عرض کردم وقتی بچه دومی بیش از همه در خطر افسردگی هستید، مثلا وقتی خواهر برادر رو بیان، نه اینکه بچه آخر باشید. حالا این بگذاریم. دوم این که شما از این ماجرای میگرن قبل از ازدواج خبر داشتید؟
من به این شدت نه، ولی یه چیزی به من گفته بود که اون موقع من فکر میکردم نه چیز طبیعیه، شاید به من گفته بود وقتی من به این حالت میرسم باید برم، مثلا یه روز دو روز سه روز باید من مسافرت، که مثلا آب و هوا مبشه، یا مثلا این درد رو احساس نکنم، یا نمیتونم مثلا کنترلش کنم، باید مثلا بشکونمش. و این کار رو 12 ساله کرده، یعنی 12 ساله با اینکه مثلا دوست نداشتم تو شریعتی، بعض وقتا دوست نداشتم واقعا من تنها بزار بره، ولی این کار رو کرده.
مثلا کجا میرن چه میکنن؟
کشورهای اطراف.
نه اون معنی نداره. این نه ببینید، میگرنای از این قبیل آدم‌ها نسبت به بو، نسبت به صدا، نسبت به نور حساس میشن و بنابراین میرن تو اتاق تاریک میکنن، میگیرن میمونن. ایشون پا میشه تازه راه میفته سفر سیر و سیاحت که بشکنه.
درسته. و چیزی که من بیشتر ناراحت میکنه اینه که اصلا در اون لحظه نمیبینه که خانواده ای هست، شاید من بشینم با اینا هماهنگ کنم، شاید مثلا فلان روز نباید برم، یا مثلا ازشون سوال کنم شاید میخوایی شما هم ماما بیاین، یا مثلا با هم برنامه ریزی کنم. میگم به اون حد که میرسه دیگه.
خب چرا کمک پزشکی سوال. چون موضوع میگیره موضوع پزشکی، چرا کمک نورولوژیست و پزشک و اینا رو نگرفتی؟
گرفته ولی به هیچ نتیجه نرسیده. به قول
یعنی نه آخصب کنید شما پرستارید عزیز، یعنی واقعا پزشکان نتونستن تشخیص بدن مشکلشون چیه و دارویی برش داشته باشن؟
داروهای افسردگی دادن، داروهای آرام بخش بهشون دادن، ازشون عکس‌برداری کردن، از مغزشون عکس‌برداری کردن، رفت پیش روانشناس مداوم، رفت بهشون گفتن که کارتو باید عوض کنی، کار سخته، و این که برگشت کار دوباره همون، یعنی همونی بود شد که بود، یعنی نتیجه نگرفت، نه نتیجه نگرفت از این که اصلا دکتر نه.
حالا میتونم از شما یه سوال بدی بکنم؟ شما با یه همچین شرایط و وضعیت برای چی بچه دار شدید؟ یعنی بچه دوم برای چی آوردید؟ اونم بعد از تقریبا 5 سال.
خیلی اتفاقی بود.
آخه اتفاقی شما ای بچه نمیخواستید باید مواظب میبودید؟
درسته.
حالا شما چون ببین من برام متاسفانه این چون کارم ایجاب میکنه، من چون آدمای تو دفتر من گفتم فلانی من 30 سال همه رو سر کار گذاشتم سر سرده، هر زمان که دلم میخواد برم و با کسی نباشم میگم سرم درد، بعدم هست میدونم چجوری نشون میدم. برق از قاتم یکشون میگه یک کمکی هم سرم اخیراً دیگه درد میگیره از بس وانمود کردم، ولی این ماجرای تمارض یا خود رو مریضی زدن موضوع جدیست. ولی که ببینید عزیز، با ملاک های میجرنی که شما میگید مشخصاتش میخونه، ولی اینجور آدم ها مهمترین چیزی که من درد میدونم، اطلاعات من خیلی خیلی کمه، میخوان اصلا از طریق سیستم حسی خبری به مغز نرسه، بلکه که با سیستم حس رو، یعنی چشم رو، گوش رو، چشایی رو، بویایی رو، لمس رو، اینا رو از بین ببره. من تازه لو پاشم راه بیفتم برم از این شهر به اون شهر.
درسته.
من متوجه
هستم. یعنی تازه هر مسافرتی که میره من فکر میکنم سردردش بدتر هم میشه، چون بالاخره یعنی سردردش با خودش هر جا بره میبره. مسافرتی که با هم رفتیم خب دیدم دیگه. این چیزی نیست که خوبش کنه. از نمیدونم از یه چیزی میخواد فرار کنه، ولی این راهش نیست. این چیزی نیست که
رابطه جنسیتون با هم چه خوب بد متوسط
رو
به بد، یعنی مثلا در هفته چقدر رابطه داری؟
هفته یه
بار. ایشون وقتی که سردرد نداره نسبتا درگیر شما و زندگی و بچه ها میشه، یا اون موقع هم همچنان فاصله میگیره و جداست؟
نه اون موقع تدر خوبی میشه، سعی میکنه شوهر خوبی هم باشه. الو
جانم من میشنوم اتون، فقط دوی کمی این ترکیبا برام نمیخونه. شما توی مدت ایران رفتی؟
دو بار بله خودم رفتم تنهایی.
اون وقت پسرتون چقدر به پدرش علاقه مند است و در ارتباط با پدرشه؟
خیلی خیلی زیاد، خیلی پدرش دوست داره، خیلی با هم خوبن. البته وقتی که بگم اون سردرد و اون مریضی و اون حالتش نمیاد خوبه، یعنی ولی وقتی که مثلا سردرد و حال نداره یا خستت یا حوصله نداره دوست نداره که مثلا ما با همش بشیم. حالا به جایی رسیدم که واقعا در امروز دیگه به اسفتم ما به آخر خفتیم و یه فکر به حال خودمون بکنیم، یعنی که این تاریشون نمیتونیم پیش بریم. فکر میکنم به خاطر بچه خیلی، چون اگر که قرار قهر باشه و حرف نزنه همش تو اتاق باشه خب این چه زندگیه.
ببین آخه عزیز، من هنوز حرفم چیز دیگریست. من مشکلم سردرد ایشونه، احمد اولا نمیدونم هست یا نیست با چه شدتیه، ولی معالجه نکردنش، چون میدونم برای این کار خیلی پیشرفت داشت و مطمئنم در سوئد چون این مسئله جنبه پزشکی داره با اون پزشکان خوبی که دارن این ماجرا رو باید حل کنن. اساس اینو نمیشه همینجوری راه کرد و به نظر من شما صرف نظر از هر چیز دیگه، به هر حال ایشون پدر بچه‌های شما هستن، با هم باشید با هم نباشید، رنجی که ایشون داره میبره و رنجی که داره به شما ها میده ماجرای سردرد. شما الان به من میگید وقتی نداره خوبه، بسیار خوب، خب چرا این همیشه این گونه نباشه؟ و اگر حقیقت داره، چون من متاسفانه گفتم کارم ایجاب میکنه، اگر حقیقت داره یا حداقل شدتش، چون مسئله اصلی اون، منم میتونم یه ذره سردرد بگیرم ولی اعتنا نکنم، ولی من سردرد بگیرم و راهی سفر بشم دو سه روز غیب بشم و بعد برگردم و اون وقت این باشه مشکل اصلی و رابطه و این حد برسه. حالا به نظر من موضوع اصلی اونجاست. من اگر جای شما باشم به جای گفتگو درباره اشکال و اختلاف و طلاق تمام نیرو رو هر جای دنیا بهترین متخصص رو پیدا میکنم و تکلیف این موضوع رو یک بار برای همیشه روشن که یک چیه و دو براش کاری میشه کرد یا نکرد، که به نظر من حتما میشه، حالا ممکنه از بین نبرش ولی راهایی هست. حتی امروز من چون بارها آدمای با نور و فیدبک دیدم که تونستن میگرن ها رو از بین ببرن و یا کم کنن. خب راههایی هست عزیز. اون باید موضوع اصلی شما باشه، اون اوله، اون حتی از نظر من 95%. همه بحثا و حرفا و صحبتهای دیگه بعد از ماجرای اون میاد و اینجاست که باید انتخاب کنید. حالا اگر فکر با این میخواید هنوز باز با هم صحبت کنیم، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نه خداحافظی کنیم. هر جور میل شما سازید.
یه سوال کوچیک دیگه دارم.
لطفا روی خط باشید. روی خط باشید. چنگان ارجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک، به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندانپزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی‌تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9 877-LA-LAW-10.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم.
بله، من از صحبتهای شما نتیجه گیری که گرفتم اینه که پس ما 95% یعنی تمام تلاشمونو میزنیم برای بهبود ایشون در درجه اول، اگر که خودشون بخوان و اگر که به قولشون اگر که مثلا خودشون در این زمینه پیش قدم باشن، خب منم کمکشون میکنم 100%. ولی اگه غیر از این چیزی غیر از این باشه دیگه تکلیفم روشن.
آخه عزیزم، اگر ایشون یه چنین بلایی، یه چنین بیماری، به خودم اجازه میدم در حدی که شما بیام یه همچی بدبختی رو بتون از بین برن دنبالش نباشم، من دیگه چه جایی میمونه برای هیچی؟ این اصلا دیگه بمبست کامله. برای که این موضوع که تنها مسئله شخصی نیست، که تازه شخصی هم اگر بود حتما غلط بود، موضوع یه خانواده است. من در هفته مدتی که من الان نمیدونم دقیقا برم توی اون حال درد و رنج و همه رم آزار بدم بعد حاضر نباشم مشکلم رو حل کنم، اونم تو دنیای امروز، اونم یه مشکل پزشکی. مثلا اونجوری تعجبم که دیدید از آغاز سر غیر عادی بودن این موضوع هاست و به نظر من اصلا هیچ مسئله اول اصلی و اساسی شما معالجه ایشونه. همین و همین. حتی ممکنه جراحی هم بخواد باید کرد، اونم تو دنیای امروز، اونم آدم تو سوئد باشه، اونم یه کشوری با اون همه پیشرفت پزشکی. برحال مواظب خودتون، بچه ها و ایشون باش.
آقای دکتر، یه سوال کوچیک داشتم. من این دختر 8 ماه هم توی سوئد میتونیم 1.5 سال خونه باشیم، یعنی میتونیم بعد از 1.5 سال بچه رو بذاریم مهد کودک، ولی بین 1 سال و 1.5 سال من این وقتر یعنی تردید دارم. از نظرتون رو میخواستم
اصلا حتی برای 1 ثانیه این فکر شما لطفاً حتما سیدی های منو بشنوید. شما میتونید این بچه رو داغون کنید با رفتنتون تو اوج سپرشن انگزایتی سالگی. حتما به اون آدمایی که تو سوئد نشستن و با این واقعیت و حقیقت روبرو شدن که 18 ماه اول مادر بمونه، که 100% درسته و غیر از اونش حتما غلطه، اصلا یک آن تردید نکنید عزیز. اگرم میگفتید تا 12 ماه میذارن، 6 ماه بعد نمیذارن، میگفتم هر کاری میتونید بکنید که کنارش باشید، اصلا یک آن فکری غیر از این نکنید.
مادر اینجا
آخه
میگن مادر یا پدر، حتما باید مادر باشه.
بر برای که شما ارتباط نه، حالا اگر میخواید میتونید شوهری که اینقدر حالش خوبه رو هم درگیر کنه. نه حتما یه نفر عزیز، چرا گفتم سیدیای منو، قاعده تربیتی اصل دیگریست. بچه دانشگاه ییل یه مطالعه عمیق و سنگین کردن و نشون دادن مهمترین عامل سلامت روانی کودک در 14 ماه اول یک دستی یک نواختی سیمنس، یه نفر از بچه مراقبت کنه، یه جور مراقبت کنه، سفر و ددر نره، اتاقش ثابت باشه، ظرف غذاش همینطور، همه چیز برای اینکه خطوط مغزی بتونن کانکشنهای خودشون رو از طریق تکرار برقرار کنه. به همجاز که من تو سیدیا گفتم پدر از مادر مراقبت میکنه، مادر از بچه، حتی دیگران اگر کاری میکنن عین کار شما رو باید بکنن عزیز. اینا اینقدر روشن و بدیهیست که اصلا حرفی درش نیست. لطفاً سیدیا رو بشنوید و حتما کنارش بمونید، فکری هم غیر از این نکنید، اینکه کسان دیگری اصلا ابداً جایی ندارن. سلامت فرزند شما در 1.5 سال اول به اینه که فقط یک نفر ازش مواظبت و مراقبت کنه، نه 2 نفر. اگر کسی هم به شما کمک میکنه عین کار شما رو بکنه. اینا به عنوان اصول بدیهی است عزیز، مثل که از نظر من آدم پشت فرمون چشماشو نبند. حالا اگر یکی بگه بعض وقت میشه بست، برخی از وقت دوستم میتونه جلو چشمانو بگیره، من دیگه حرفی برای گفتن. بنابراین موضوع روشن عزیز.
صد درصد سیدیاتونو
بشنوم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام روز شما.
متشکرم عزیز.
جناب دکتر علائم افسردگی دارم البته خیلی وقته. منتها الان خیلی بیشتر شده. به روانپزشک مراجعه کردم به من فلوکستین دادن منتها هیچ اثری روی من نداره.
به من بفرمایید چند سالتون عزیز؟
40 ساله دکتر.
به من بفرمایید که کی دارو رو شروع کردی؟
فلوکستین رو؟
آها.
تقریبا 2 هفته.
نه خب اثر نمی کنه عزیز. داروی افسردگی کمترینش رو آدم ها 3 هفته است، معمولا تا 5 هفته هم میره عزیز، و به همین جهت است که من فکر میکنم با پزشکتون به شما میگفتن که تأثیر دارو به کمی زمان میبره، اونم در آدم های مختلف کمی متفاوته، ولی موضوع افسردگی اونم به گونه ای که شما بیان میکنید یا حداقل از صداتون میشه شنید موضوع جدی باید برای شما باشه و با فقط و فقط دارو درمانی به جایی نمیرسید. حتی ببینید همین نتیجه گیری که شما کردید که اثر نکرده خودش در جهت افسردگی شما نقش بسیار بد و منفی داره و اینا اون چیزایی که باید باشه. شما از کجا تلفن میکنید؟
از تهران.
اوکی. به نظر من عزیز یک کسی را حتما پیدا کنید که کمکتون کنه. ببینید ماجرای افسردگی، من اسم گذاشتم سرماخوردگی روانی بس. یعنی هممون کم و بیش اینجا اونجا حتی خود افسردگی می‌دونیم چه سه علائم و نشاناش. دوم این که دارو درمانی میخواد، بعد در بیشتر موارد بدون دارو کاری نمیشه کرد، اما دارو درمانی هم کافی نخواد، یعنی شما هرگز از طریق دارو درمانی و خوردن دارو افسردگی را از بین نمیبرید، دارو دوباره سر کلش پیدا میشه. پس دارو درمانی میخواد همراه با روان درمانی، یعنی یک کسی باید نظام ذهنی و استدلالی شما رو سر جاش بذاره، یعنی اون جایی که اشکال درش بوده. درست پس که همین مطلبی که اشاره کرد. بعدش شرایط و موقعیت زندگیتون برخی از اوقات باید عوض بشه، یعنی من اگر اون رو عوض نکنم نتیجه دارو و روان درمانی میتونه کاملا خونسا بشه یا از بین بره. بعدش باید روابطتون تغییر پیدا کنه، رابطه‌ای که بسا از نظر خانوادگی دارید، شغلی دارید، محیط اجتماعی دارید، برای که اون رابطه ها سازنده یا ویرانگر است. اما 3 تا جنبه فیزیکی هم باید شما بتونید برای خودتون به تدریج به وجود بیارید. 1 ورزش با جزی از زندگی شما باشه، یعنی روزی 1 ساعت ورزش رو میخواید حتی اگر راه رفتن تنده. 2 خوابتونه که باید در حدی که ممکنه مرتب و منظمش کنین، از هر امکانی استفاده کنین، حتی کمک پزشک و در موارد اولیه دارو که خوابتون رو تنظیم کنید. و 3 تغذیه درست و مناسب، یعنی از خوردن یه چیزایی بگذارید، مقداری معمولا بیشتر آب یا سبزی یا میوه باید وارد غذای شما بشه. یعنی این مجموعه اگر کار بکنه عزیز، درست مثل یه مهمونی که آدم باید مهمونا رو دعوت کنه، خونه رو مرتب کنه، غذا حاضر کنه، نمیشه همه این کارا رو کرد بعد شب مهمونی درو قفل کرد و رفت، یعنی درو باز نکنیم یا تو خونه نباشیم. بنابراین همه اینا باید انجام بشه و الا مشکل و مسئله یا بیماری افسردگی به این راحتی ها دست از سر ما بر نمیداره، برای که این یه مکانیزمی است که از نظر علمی هم نشون دادن اصولا برای حفاظت از ما درست شده از تندروی ها و به یک اعتبار مانند ترمزی است که متاسفانه در برخی از افراد بی خودی ترمز میکنه جایی که نباید بیسته و در سر درست کنه، و الان بدون اون ما از پا در میآوریم، چون بحثای سنگینی داریم. بار است اینه که شما بدون دارو درمانی، بدون روان درمانی، بدون تغییر شرایط و موقعیت، بدون تغییر روابط و بدون رعایت مسئله خواب و تغذیه و ورزشتون از عهده جنگیدن با این لعنتی بر نمیایید، و اگرم تازه از بین بره یا کم بشه باید دوباره سر کلاش پیدا میشه. به همین دلیل است که دنباله موضوع رو بگیرید عزیز، چون مطالعات نشون میده 40-50% آدم ها یک بار گرفتارش میشن ولی دیگه هرگز گرفتار نمیشن تا آخر اون، 50-40% نه دوباره سرکلش پیدا میشه چون کار درست نکردن، و فقط 10% آدم ها هستن که تو افسردگی میافتن و چون کاری که باید بکنن نمیکنن، ممکنه باقی بمونه و جنبه مزمن و حاد هر دو رو به ترکیبایی پیدا کنه. و به همین جهت است که به نظر من موضوع رو جدی بگیرید و این رو به عنوانی که حالم هست بهش نگاه نکنید، درست مانند بانوی ارجمندی که با یه جمله گفتنی که ترس و استراب دارن فکر کنن خب موضوع حل شده. نه، هیچ موضوعی حل نشده، این تازه مسئله آغاز شده. درست پس که ما رفتیم دانشگاه رو باید درس بخونیم و یک کسی تصادف کرده باید بریم بیمارستان. اینی که موضوع رو تا آخر جدی بگیرید عزیز. البته با اینکه آدم تو حال افسردگی باشه یک کمی کار سخت و سنگین هست، ولی راهی دیگری و چاره دیگری نیست.
دکتر بی‌حوصلگی و اشتهای کم، خستگی خیلی مفرط زیاد اجازه بهم نمیده.
نه ما متأسفانه باهاتون کاملا موافقم عزیز. یعنی شما اگر به سی دی افسردگی من نگاه کنی جز 30 علامت همین این چارتایی که گفتید اصلا توش عزیز. به همین جهت است که ببینید برخی از اوقات من خدمت دوستانی مثل شما گفتم که ماجرای ورزش رو به عنوان حکم دادگاه، به عنوان فرمان الهی، به عنوان کسی که با شلاق بالای سرتون ایستاده و میگه اگر نری میزنم نگاه کنید. علتش هم روشنه. شما روزی که به خودتون تحمیل کنید، یعنی دیگه از این سخت‌تر و بدتر نیست که ورزشتون رو بکنید مثلا با شرایطی که دارید، پشتش خواهید دید، انرژی رو پیدا میکنید و به دلیل اون یک ساعت مثلا حتی راه رفتن تند زمینه‌ای فراهم میکنید که ترشحی در مغز شما صورت بگیره که از قرصی که میخورید که همون موقع اثر میذاره قوی تره و بعد بهش عادت میکنید. یعنی این حسن کاره. به همین جاست که من دوستانی دارم که بعد از مثلا معمولا 6 هفته حرفشون این است که حالا اگر نرم راه برم احساس بدی میکنم و حالا با اشتیاق اصلا صبح بلند میشم که راه برم. بنابراین این رو باید به صورت عادت در خودتون به وجود بیارید، مثلا چون مکانیزم کاملا مفید و مثبتی برای شما داره. یعنی آنچه که گفته میشه اینه که انسان بنده عادته و چون انسان بنده عادته، slave of our habit، اگر به صورت عادت درش بیارید، شمایی که زمینه ای دارید نه تنها الان بهبود پیدا میکنید بعدم هست. به هر حال باید بدونید این یه چاهی است که اگر به درستی باش برخورد نکنید فقط شما رو میتونه پایینتر و پایینتر ببره و یه جایی اون وقتی که نه نوری ببینید و نه صداتون به کسی بشنوه عزیز، جدی بگیریدش. اینا بیماری هایی هستن که درست مثل سرماخوردگی هستن که میتونن بیان و برند و ما از شرش خلاص بشیم یا میتونن موجب سینه پهلو و گرفتاری یا حتی مشکلات جدی در موضوع مرگ و زندگی بشن. جدی بگیریدش عزیز. یعنی اینو به صورت یه افسردگی حوصله ندارم و حال ندارم و برام همه کار سخت است و اینا، همه چیزهایی که میفرمایید متاسفانه علائم افسردگی است. ولی لطفاً وقتی کردید سی دی یا دی وی دی هم ترس و اضطراب و وحشت هم افسردگی هم خشم و عصبانیت رو بشنوید، چون معمولا اینا به هر حال نوعی به هم مرتبطن و شما رو تو اون مثلث زحمت و نکبت میاندازه که افسردگی، اضطراب و عصبانیت. این ترکیب که در درون خودش هم معمولا استرس، فشار روانی، اجتماعی داره، ما رو از زندگی و زندگی خوب کردن دور میکنه و به چاره‌ای هم نداریم عزیز. یعنی باید این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنید. ولی خوشبختانه امروز هم دارو درمانی، هم روان درمانی، هم توصیه دیگه‌ای که میتونه روانشناس و روانپزشکتون بهتون بکنه میتونه شما رو تو این زمینه کمک کنه و مطمئنم که میتونید ازش به راحتی بیرون بیاید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من به پیام‌ها رسیدم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
ممنونتونم.
قربون شما. ممنونم. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که تغییراتی در برنامه ها داده شده که به ویژه روزها از ساعت 11 تا 2 برنامه به این صورت است که ساعت 11 تا 12 آقای فرخ جاوید برنامه به دنبال خورشید رو دارند و 12 تا 1 خانم جاله بنشیان برنامه شهد و شکر رو، اما در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خانم بنجیان این برنامه رو تا ساعت 2 ادامه میدن، سه شنبه و پنج شنبه خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و روزهای جمعه از ساعت 1 تا 2 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی، فرید به پرسش های شما درباره موضوعی روانی یا روانشناسی به عنوان لایسنس کلینیکال سایکولوژیست پاسخ میده، البته ترجیح زبان انگلیسی است ولی همچنان به فارسی هم میتونید مطالب رو مطرح بفرمایید. در خصوص شبها هم ما از ساعت 6 تا 7 بعد از پخش اخبار 4 روز هفته دوشنبه تا پنج شنبه برنامه همراه با لبخند رو داریم و بعد از اون از ساعت 7 تا 9 دوشنبه ها برنامه لاله‌زار هست، 7 تا 8 و سپس این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی 8 تا 9. سه شنبه برنامه هنر و زندگی است از خانم فیروزه خطیبی، چهار شنبه از ساعت 7 تا 9 برنامه سینمای ایران و جهان هست از آقای زاون، پنج شنبه برنامه عاشقانه است از خانم مجده حبیبی 7 تا 9 شب و جمعه این هفته 6 تا 8 برنامه آقای زاون هست تحت عنوان سیری در موسیقی سینما، و ساعت 8 تا 9 برنامه داستان شب، ببخشید برنامه ایستگاه شب هست از آقای پیمان همتی پور، ولی به درخواست دوستان ساعت 9 تا 10 برنامه لاله‌زار که روز دوشنبه برای اولین بار پخش شده اون رو خواهیم داشت، علاوه بر روز شنبه هم 11 تا 12 اون رو پخش خواهیم کرد و نظر شما رو به این برنامه که آغاز یه سلسله برنامه هاست که کمی متفاوت از برنامه های دیگه آقای زاوین هست جلب میکنم. باز پخش ها تغییر پیدا میکنه از هفته آینده که اون رو فردا همینقدر که حتمی و قطعی شد و یا در آغاز هفته با آگاهی دوستان خواهم رسوند. از توجه شما و محبت های شما هم سپاسگزارم، زیرا کوشش ما در جهت بهبود برنامه ها و پاسخی است که به برخی از درخواست های شما که برای ما ممکن و عملی و درست هست صورت میگیره. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
دکتر، خسته نباشید. بفرمایید.
قبل از اینکه سوالم مطرح کنم میخواستم از برنامه های خیلی خوبیتون تشکر کنم. آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم، یکی راجع به دختر 10 سالم هست. اول اونو مطرح میکنم. ما تقریبا 11 ساله که خارج از ایران زندگی میکنیم، دخترم 10 سالشه. بعد ما تقریبا 2 سال پیش از یه شهر کوچیک.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است. ضمناً فرزند دیگه ای هم دارید یا ندارید؟
نه، فقط همین یکی رو دارم.
اوکی.
بعدش تقریبا 2 ساله که از یک شهر کوچیک به یک شهر بزرگ جابجا شدیم. تو شهری که قبلا زندگی کردیم خب امنیت زیاد بود، بعد اصلا بیرون میرفتیم راحت راه میرفت، جلوی ما راه میرفت، اصلا احساس ترس و وحشت نداشت. خودش گاهی اوقات تنها توی پارک بازی میکرد، اگرچه خب من دورادور چکش میکردم. بعد ولی از وقتی اومدیم اینجا خیلی وحشت زیادی گرفتیم دختر رو. بعدش مثلا حتی تو خیابون، حتی جای خلوت هم حاضر نیست دست منو راه کنه. بعد مشکل که اخیراً پیش اومده اینکه تقریباً توی 4-5 ماه اخیر یک مرتب از من سوال میکنه، خصوصا وقتی که میخواد بخوابه از من سوال میکنه در خونه رو قفل کردی؟ نمیدونم، یا مثلا الان توی 1 ماه اخیر وقتی تو ماشین میشینیم ازم میپرسی که درای ماشین رو قفل کن، نمیدونم شیشه ها رو بکش بالا. بعد من اول فکر کردم بعد یه وسواس خب رو تموم میشه.
نه نفهمیدم آخه. نه سب کنید. شما از کجا اضافه همچین تصمیم پزشکی و روانشناسی گرفتید که چون وسواسه؟ نه سب کنید عزیزم، یه وسواسه که زود تموم میشه، هیچ وسواسی تموم نمیشه مگر اینکه معالجه بشه، ولی تموم میشه نداره. بعدم ببینید عزیز، ماجرایی از یه شهر کوچک به شهر بزرگ رفتن برای بچه هیچ معنی نداره. درست مثل این که من دوربر خانم 100 تا خونه است یا 10,000 تا. نه، اینا حرفایی است که زده شده، اینا گفتگوهایی است که بوده، اینا مطالبی است که به هر حال زمینه ساز این حرفا شده. اولا پرسش اصلی این است که اصلا چقدر ترس و استراب و وحشت تو خانواده شما هست. دوم، چقدر خود شما این موضوعها مطرحه یا بچه در معرض فیلمی، برنامه‌ای، اخبار تلویزیونی قرار گرفته. سوم این که خب فرزند تک عزیز، فرزند تک یه دنیای خیالی داره و این دنیای خیال میتونه بد و منفی باشه و بنابراین تو اون زمینه رشد پیدا کرده. بعدم خب توی سنی که معمولاً جا به جایی درست نیست، شما او رو جا به جا کرد و در نتیجه اون ارتباطاتش رو از دست داده. و بعدم خب نگاه شما به این که میآیت و میگذرد خب درست نبوده، یعنی همون اولی که بچه برای اولین بار یه حرفی میزنه باید دنبالش رو گرفت و براش کاری کرد یا موضوع رو براش روشن کرد، نه اینکه به خیال او گذاشتش که با گذشت زمان یه چیز کوچک رو رشد بده و تبدیل به یه مسئله جدی کنه. از همه اینا گذشته، سن 8 تا 10 سالگی سنیست که مهمترین مسئله بچه‌ها مسئله زندگی و مرگ و همه از جمله پدر و مادره، یعنی این درست تو همون بحران و طوفانی است که بچه‌ها قرار می‌گیرن، حتی اگر زمینه ارثی استراب نداشته باشن، شرایط ارسی استراب کودکی نداشته باشن، همه اینا مسئله و مشکل خواهد بود. یعنی خواستم توجهتون به این جلب کنم که یه مقدار از اینا با توجه به آنچه که گفتید خیلی عادی است، نه اینکه عیبی نداره، خیلی هم عیب داره، درست مثل این که آدم پیر میشه عادیه بمیره، ولی معنیش این نیست که عیبی نداره، ولی معنیش اینه که میخوام موضوع جدی بگیرم. و ممنونتون شما، اگرم کمی هم بلندتر صحبت کنید من در خدمتتون.
حتما. بله، مسئله این شهر کوچک و بزرگ رو که خدمت عرض کردم بیشتر به خاطر این بود که مثلا قبلا خب اگر میرفتیم تو خیابون یا میرفتیم تو فروشگاه اونقدر شلوغ نبود که الان اینجا هست. خب به خاطر همین
آخه عزیزم بازی استدلالایی میکنی که مال بزرگسالی شما، هیچ بچه از این که جا شلوغ باشه قرار نیست احساس ناراحتی بود. یعنی ببینید این پیام های شماست به او، یعنی این چیزهاییست، باز بخوام چون بقیه هم میشنون، اینا هم حرفاییست که ما میزنیم، گویی مثلا وقتی جای شلوغ شد چه میشه؟ چه تفاوتی میکنه که تو این مال 100 نفرند یا 5000 نفرند؟ چه فرقی میکنه که آدم ها با هم فاصله شون 2 متر به طور متوسط یا 30 سانتی متر؟ مادام که ما واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم، مهم اینه که چه اتفاقی میتونه بیفته یا میفته. ولی اینا نگاه خود شماست عزیز، اینا نمیخوام اذیتتون کنم. ای بسا ناراحتی شماست از یه شهر بزرگ، ای بسا مخالفت شماست با این جابجایی، اینا در خودشون به نظر من نشون میده و اینا رو شما دارید میبرید به صورتی که یه چیزیست که اینا زمینه ساز شده. نه، اینا نمیشه عزیز. بسیاری از بچه‌ها با اومدن تو شهرهای بزرگ تازه احساس میکنن واو اینجا چه خبره. اینه که دلیل نداره که ما اینجا که میایم به هم بریزیم، برای اصلا موضوع امنیتش به ما ارتباطی نداره، اون یه مسئله دیگری است که به هر حال قواعدی رو ایجاب کنه. یا مثلا چون اشاره ای کردید، بله شما ممکنه در شهر کوچکی بودید میامدید تو خیابون بازی هم میکردیم گشتید، حالا هم قرار است که این کار رو فقط نکنید، نه اینکه بگیم اینجا خطرناکه، چون وقتی گفتیم خطرناکه مسئله میشه، اون وقت است که میگه پنجره رو بکش بالا یا در رو ببند یا در رو قفل کنه چیزایی از این قبیل، چون فرضش بر اینه که اینجا یه ناشناخته، آدم ها در رو باز میکنن میان یا آدم ها یه جوری خوشون تو پنجره میرزن. تازه این با این فرضه که شما زمینه ارسی استراب یا وسواس یا اینا در خانوادهتون نبوده، ولی بسیاری از اینا حتی اگر از شهر بزرگم به شهر کوچک می رفتید خودشو نشون میداد، برای که این موضوع خارج از ماجرای دور برتون. علتی که اینو میگم این است که من متوجه اون جابجایی هستم، ولی شما برید سراغ یه بحثای، یعنی دلم میخواد بریم اونجا به من بفرمایید، حالا که قطعتون کردم، تو خانواده پدری و مادری این دختر خانم، یعنی خانواده شما و همسرتون، چقدر موضوع استراب و افسردگی و وسواس بوده؟
استراب حقیقتش خودم همیشه استراب دارم، همیشه از آینده نگرانم و مادرم هم همینجور، اونم احساس میکنم خیلی استراب داره، ولی وسواس نه نداشتیم، هیچ وقت تو خانواده ما نبودی، تو خانواده همسرم هم نبوده.
خب شما کافیه دیگه عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، من یه مادری باشم مضطرب حتما به بچه هم منتقلش میکنم، معمولا هم بیشتر و شدیده، یعنی اصلا شاید به یک اعتبار این مصری ترین مشکل روانیست که منتقل میشه دیگه عزیز. و بعدم من کاملا از حرفای شما میفهمم حال بد خودتون رو، و شما دارید توصیف اون رو میکنید، بنابراین این شمایید که به یه میزان بیشتری به اینجا رسته. بعدم عزیز نمیخوام باز اذیتتون کنم، مادر شما اینجوری بوده قرن 21 شما چرا هنوز اینجوری هست؟
نمیدونم آقای دکتر، یعنی مسئله هستش که هر چیز کوچیکی شاید منو مضطرب و نگران کنه، حتی مثلا میتونه یه نامه باشه، یه ایمیل باشه، یه هر چیز دیگه میتونه خیلی راحت منو نگران کنه.
خب من که نگفتم عزیز، ببینید شما چقدر دورید، من دارم به شما میگم شما یه فرضی میکنین که این منم با این مشکل، اصلا چنین نیست، شما با یه بیماری رو میشه شرش کن که شما خالی بشید از اون، هیچ دلیل نداره آدم مضطرب باشه. مضطرب باشه از چی؟ من به قول شما از یه نامه یا ایمیل، از کی تا حالا یه نامه یا ایمیل مثلا گردن من شما رو قطع کرد؟ و بعد تو جان
درست میگین، من کاملا حرف شما قبول دارم، ولی خب این اضطراب به طور اتوماتیک میاد.
نه نمیاد عزیز،
عزیز خودم نیست،
نه آخه عزیز من، آخه باز همین گرفتاری من با شما. این اصلا شما ببینید هنوز شما نتونستید اینو بهش توجه کنید. من با این استراب نیستم، استراب به من وارد شده، یه خار رفته تو دست من. من میگم خار رو بندازید بیرون. شما یه جوری وانمود کنید که این خار تو دست شما، اساسا بدن شما ازش خار میرویه. خب این نگاه غلطه عزیز. چرا من از آغاز در جهت گزارش شما مسئله داشتم، ولی که این نگاه اصلا نگاه واقع بینانه درستی نیست. گویی یه چیزی به اسم استراب در من، یا منم اصلا، من مضطربم، من مضطرب اصلا همچی چیز نیست. من یه خار تو بدنمه، خارو میشه در رو بود. و الانم نگاهی که کردید بعدم دیدید که ارزبن این بود که مادر شما این گونه بوده، به شما چه ارتباط بود؟ شما بیرون میامدید، نه اینکه این رو نگه می داشتید بعد حالا منتقل میکنید به دخترتون. خب معلومه اون فقط نوع امروزش و معمولا بدترش میکنه. و این تنها استراب نیست، با خودش افسردگی میاره، با خودش گرفتاری های دیگه میاره. یعنی الان هم عرض من اینه که این رو به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنید، یه بیماریست که باید معالج بشه. همین و همین، به همین سادی. توصیه
شما
اینه
که
من
با نفس صحبت کنم؟
شما حتما باید برید پلو روانشناس رو، به شدتی که میفرمایید ای بس هم شما هم دخترتون احتیاج به دارو دارید، حداقل برای 6 ماه. یعنی معلومه که مغز و این سیستم رو باید آروم کرد عزیز. شما فقط تنها لطفا این رو مثال، شما یه خار تو بدنتون، میخواید چیکارش کنید؟ خب درش بیارید و بعد جاش ذره زخم میشه، مرهمی روش میذارن، خوب میشه. به همین سادگی. شایع‌ترین مشکل و مسئله در انسان، در وجود انسان در طول تاریخ و هم اکنون استراب بوده. ساده‌ترین مشکل هم برای رفعش استرابه. اما مسائل به این سادگی است عزیز من. شما که قرار نیست همچنان در گذشته بمونی، یعنی باز بگی من سوار اتومبیل نمیشم، میخوام پیاده راه برم، یا از تلفن استفاده نمیکنم، میخوام برم حرفمو بزنم و برگردم.
بله. بعد
اون دکتر میگم میخواستم بلندتر صحبت کنید عزیز.
بله، ببینه این که مثلا خب حالا الان این مسئله پیش اومده، ولی در کنار این بچه شادی هست، یعنی خب گزارش هست که من اینجا من بخوام بزن این مدرسه هم معلماش میگن که مثلا خب خیلی میخنده، شاده، با دوستاش بازی میکنه، بعد با همه، یعنی میگن بچه هایی هستش که میتونه راحت با همه ارتباط برقرار کنه. بعد نمیدونم آیا مثلا این مسئله میتونه بعدش روی برخوردهای بعدی هم تاثیر بذاره یا نه؟
من نفهمیدم یعنی چی.
مثلا همین مسئله یه وسواسی که الان گرفته میتونه بعدش به رابطه توی این مثلا شادیش و خوشحالیش هم تاثیر بذاره یا نه؟
معلوم عزیز. عزیز من، داستان شادیش به دو دلیله. دلیل اول این است که شما دوربر نیستی و محیط و شرایط متفاوت، بنابراین بچه اصلا اون حس و احساس رو که کنار شما داره و از حالتون پیدا سادم کنار شما فقط میتونه افسرده باشه و نگران عزیز، به گونه که شما موضوع رو مطرح میکنی. دوم، فرزند شما برای این که غرق نشه سرش اینقدر بالا گرفته، بیش از اون شاد خودشو نشون میده که هست، ولی که چاره ای نداره. ولی خب حتما میفته عزیز. مثلا نگاه شما رو نمیفهمم عزیز. 100% شما احتیاج به روانشناس و روانپزشک و ای بسا در کوتاه مدت دارو دارید، و الا خودتون و بچه رو از پا در میارید.
حتما این کارو میکنم. حتما
شما کجا هستید؟ کجا زندگی میکنید؟ شهر بزرگ؟
من حقیقتش تو شهر
آمریکا
هستم.
اوکی. بنابراین هر جا که هستید، هم دوستان ایرانی هستن، هم اگر مشکل زبان ندارید امریکایی، چون اینا مشکلات فرهنگی نیست، اینا مسائل عمومی است که همه از عهده حلش برمیاد. گفتید مطلب دیگه ای هست یا اینکه همین صحبت؟
بله.
روی خط باشید، باید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. من در خدمت شنگار ارجمند با ما باشید.
فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیسلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من حضرتی که دی مدت آجه به سال اولم یه سال دیگه داشتم، این که فهمیدید بریم پیش روان پزشک، من حتما این کار میکنم، دنبالش میگیرم که این کار حتما هم خودم هم دخترم بریم پیش روان پزشک. از حالا تو خونه، تو محیط خونه شما چه توصیه دارید؟ من چجوری میتونم رفتار کنم تأثیر این
اضطراب
رو بچه‌ام کمتر باشه؟
آخه عزیز من، ببینید، باز همون راه‌های عجیبه. شما قرار است که مشکل ترس و اضطراب شما اصلا اینقدر بی‌معنی است که نداره عزیز. مثل که من هر آن سرمو دولا کنم بگم شاید یه هواپیما سقوط کنه روی اسکای رادیو. خب دوربری هم از پا در میان، شما مشکل شمایید عزیز، این نگاهی که شما دارید و اصلا نگاهی که تا به حال به این موضوع کردید، گویی ما باید با این استراب زندگی کنیم. بعدم واقع بینانه باید نگاه کرد. من که نمیتونم من هزار جور میتونم بمیرم، نه یه جور دو جور. شما فکر کنید صبح تو رو باید بشم که سکته نکنم، ضربه نخورم، از رو پشتبون نیفتم، طبقه زیر پام خالی نشه، سقف رو سرم نیاد، هلیکوپتری سقوط نکنه، آتیش نگیره اینجا، زلزله نشه. من آدم میتونه اینجوری زندگی کنه. یعنی این حالی که شما دارید تو باید بدونی اشخاص باید چیکار میدونید بکنید. فقط توصیه من مشخصه، تمام مدت فرزندتون از خودتون دور کنید، هر چی میتونید بفرستش بره خونه دوستان، یا دوستان بیان خونه شما، یا بره بازی کنه. شما براش هیچ حسی ندارید عزیز، اصلا دوربر شما نباید باشه، همونطوری گفتید این که تو محیط آموزشی و مدرسه است. بعد مشکل فرزند شما بودن کنار شماست، تمام اوقات فراغتش رو بگذارید با دوستاش باشه. اگر تو یه هفته اصلا ندیدیدشم هیچ عیبی نداره، هیچ عیبی نداره. این شامل حال بقیه پدر مادرام است، مخصوصا وقتی فرزند تنها و تک دارن عزیز. بعدش که من گفتم اگر به من بگی فقط 5 ثانیه وقت داری، مهمترین توصیه تربیتی رو برای همه پدر مادر، شما که وضع بدتره، بکنین که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. با دوست خوب بچه رو میشه ساخت، بی دوست همه بچه ها از پا در میان. کنار شما بودنش مسئله است، بنابراین فقط دوست تناگاری که میتونید برسیش بره و مشغولش کنید و نگذارید اخبار ببینه، نظرت فیلم های بد ببینه، هیچ وقت
بله.
اصلا بچه قرار نیست اخبار ببینه، اخبار از ده تا هشت داشت.
رفتن یکی از دلایلی که من فکر میکنم ترس این بیشتر شد این بود که ما اول اخبار رو گوش میدادیم، ولی بعدش که من دیدم داره تاثیر میذاره، کلن دیگه تلویزیون روشن نمیکنیم تو خونه.
نه ببینید عزیز، تلویزیون رو حتما تو خونه روشن کنید، بدون تلویزیون اخبار رو نه، این همه فیلم های خوب از این همه فیلم های کمدی خنده‌داره که بچه تون باش خوب و خوش باشه، یا فیلم خوب بله. مطلب دیگه ای فرمولید هست جان؟
بله، یکی دیگه هم آقای دیفرز راجب مادرم هست. من چجور بگم، تقریبا یک دو سال اخیر خیلی نسبت به ایشون خشم عجیبی پیدا کردم. وقتی هم فکر میکنم مثلا این خشم من به چی برمی کرده، اولین چیزی که به ذهنم میاد این بچگیم هست که حقیقتش وقتی مثلا 11-12 سالم بود، خصوصا ایام تابستون، یکی از آشنایی داشتیم که ایشون بچه هاشو می آورد پیش ما برای ایام تابستون. بعد اینا مادرشون فوت کرده بود، دو تا دختر بودن تقریبا همسن و سال من. بعد وقتی اینا می آمدن تو خونه ما، توجه مادر من کاملا معطوف می شد به اینا و من کمتر مورد توجه قرار می گرفتم، خصوصا مثلا خب ایام تابستونی که من بیشتر تو خونه بودم، دوست داشتم بیشتر با خونه بودم، خصوصا مامانم ارتباط داشته باشم. بعد واقعا مورد کم توجهی قرار می گرفتم. مادرم خیلی بین بچه ها به خاطر اینکه مادرشون رو از دست داده بودن محبت زیادی می کردن. بعد من خب نسبت این موضوع مقدار گاهی اوقات حسادت پیدا می کردم، به طور که مثلا ایام تابستون خودم رو مشغول خوندن کتاب و کتابایی که حتی اصلا مربوط به سن من نبود، شاید خیلی بزرگتر از سن من بود، اونا رو شروع می کردم به خوندن، فقط از این محیط و از این شرایط دور باشم. بعد به خاطر همین الان که مثلا هر دفعه که من با مادرم صحبت می کنم، نمیتونم باشون رابطه برقرار کنم، حتی اگه مثلا خالم رو میپرسن میگم خوبم، اصلا نمیتونم یک رابطه عاطفی خوبی باشون داشته باشم، همش میخوام بهشون پرخاش کنم. بعدش که تلفن رو قطع میکنم خیلی از برخورد خودم نگران میشم، واقعا ناراحت میشم من اینجوری با مادرم برخورد کردم، خوب نبود اینو میگفتم، خوب نبود مثلا ملایم تر صحبت میکردم، چرا این بسر جنگ داشتم با ایشون، ولی با مثلا پدرم مثلا اینجوری نیستم.
ببینید عزیز، آنچه که شما میگی به درجات مختلف تو همه خانواده ها هست، فقط وقتی از یه حدی میگذره، مثل نمکی که از یه حدی بگذره غذا رو شور میکنه، از یه جا بگذره اصلا غذا غیر قابل خوردن مسئله است. این که شما در کودکی، یا کودکی هم نبودید، نوجوانیتون همچه احساسی داشتید، خب نشوندنده یه مقدار اشکالاتی است که در کل خانواده وجود داشته و مورد از این قبیل خودشو نشون میداده. الان در بزرگسالی شما دو تا نکته رو باید نگاه کنید. یکی اینکه کاری که مادر میکرده که احتمالاً کمی هم غلط بوده، به حال در مسیر بوده که دو تا بچه مادرشون از دست دادن، ایشون یه توجهی به اونا میکرده. توجهی به اونا معناش این نبوده که شما مهم نیستید، ولی خب در کودکی ما اینجوری نگاه میکنیم، هر وقتی به یکی نگاه میکنن یا تشویق میکنن معناش تنبیه دیگران. دومی که اصلا چنین هم بوده، مادر نمیدونسته یا توجه میکرده و این در حدی بوده، اصلا آزار دهنده، به اونا قضا میداده، به شما نمیداده، کردگز چنین نبوده، ولی فرض میگید. خیلی خب تموم شد اون ایام. یعنی اینکه من یک کسی روزی با من یک کاری کرد، یک کسی یه روزی ماشینش رو زد به ماشین من که من ماشینم رو همجوری خراب نگه نمیدارم یا تمام مدت خودم برم به در و دیوار بزنم خرابش کنم به خاطر اینکه اون ماشین من قبلا خراب کرده. یعنی اینا مسائلی است که امروز کاملا میشناسیم. یعنی نمیخوام اذیت کنم، شما واقعا نوع نگاهتون به موضوع و مسائل در جهت فهم مسئله و حل مسئله نیست. یعنی شما به گونه ای عمل میکنید که متاسفانه بسیاری از مردم تا به امروز چنین کردن و همچنان میکنن، که این مثل که منم و همینه که همینه، در حالی که هیچ کدوم از اینا نیست. من و شما میتونیم یه زبونی رو بلد نباشیم میتونیم یاد بگیریم، من و شما میتونستیم پیانو بلد نباشیم بریم یاد بگیریم، من و شما میتونستیم افسرده و خشمگین باشیم و حالا افسرده و خشمگین نباشیم، ولی از راه خودش، برای که ما در جهانی هستیم که همه تغییرات رو در حدی که قاعده و قانون طبیعت اجازه میشه داد، مثل هر کار دیگری مشروط بر اینکه اصولش رو رعایت کنیم. درست پس که شما در یه وقت معینی از یه دستگاهی به اسم تلفن استفاده میکنید، دقیقاً یه شماره معلومی رو میگیرید، هیچ کدومش هم نمیتونید تغییر بدید تا اینکه به اینجا وصل بشه. جهانی هم چه قاعده ای داره. این اون چیزیست که شما کمک میخواید عزیز. به نظر من سطح آگاهی و دانایی شما در خصوص انسان که بعد به من و شما و خودمون مرتبط میشه کم است. نگاهتون نگاه واقع بینانه ای نیست. همه ما به خاطر دوران کودکی آسیب دیدیم. هیچ کس از راهرو و دالان کودکی بدون آسیب و درد اصلا بیرون نیومده. همه خونین و مالین هستیم، فقط به درجات مختلف. حتی یه عده‌مون اصلا به اینجا نرسیدیم، از نظر روانی از میان رفتیم. بارها من عرض کردم پدر و مادرها با اشتباهاتشون میتونن دست پای بچه‌هاشون رو قطع کنن، نه بشکنن، حتی قطع کنن، نه اینکه بهش ضربه بزنن. من اینقدر آدم بی دست و پا از نظر روانی دیدم که از سر نادانی و نامهربانی پدر و مادر بوده. برای که ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت به جرأت به خودم اجازه میدم بگم پیچیده ترین کار دنیاست و این همچین کار پیچیده دنیا رو آدم ها بدون تخصص آگاهی فقط به صرف فرمان طبیعت که بچه رو میارند و مال اونا هست و جهان هم او رو پذیرفت و از این بابتش منم مسئله ندارم بزرگ میکنن، در حالی که اصلا نمیکنن، فقط بچه ها رو بهشون آسیب میزنن. برای اینکه به صورت طبیعی و عادی بچه ها در خصوص در مورد انسان ها بزرگ نمیشن. بله سگ و گربه به صورت عادی و طبیعی روبرو میشن، یه سگ و گربه، همه سگ و گربه تقریبا یه نور ارتباط رو با بچه هاشون دارن و تا یه زمانی یه سری کارهایی رو میکنن، ولی وقتی به انسان میرسه ما بعضیامون بچه رو نوازش میکنیم، بعضیا بچه رو کتک میزنیم، یه عده اون بچه رو میترسونیم، یه عده بچه رو امیدوار و خوشبین و مثبت بار میاریم. یعنی کاملا میتونیم در دو نقطه متضادش باشیم. حرفایی که شما میزنید باید این مسئله حل کنید عزیز. درست مانند استراب ما یه مقدار باید آگاهی داشته باشیم به این که انسان که هست چه هست و پروسه زندگی یا فرایند زندگی چگونه حرکت میکنه. این موضوع اوله. دوم این که باید بپذیریم ما در گذشته که آسیب دیدیم متاسفانه آسیب در مغز ما نشسته. همه گذشته من و شما ای بسا هیچ جا نیست و تنها جایی که هست در مغز من و شماست. مطالعات علمی هم نشون میده همه خاطرات گذشته به صورت یه مجموعه، یعنی نه اینکه حس بره یه جا، احساس یه جا، بینایی یه جا، شنوایی یه جا، نه، همه با هم روی یه سلول مغزی به صورت یه خاطره، البته مثل یه فیلمی که گرفته میشه، به کدی که ما داریم اونجا ذخیره شده و در نتیجه موجب این میشه که ما حال و احوالات خاصی داشته باشیم. همونطور که من و شما در مغزمون زبان فارسی نشسته و بنابراین فارسی بلدیم، اما زبان روسی بلد نیستیم چون اونجا جایی تو مغز من و شما نداره، ولی یه آدمی که در روسیه هست اون رو داره، فارسی رو نداره. بنابراین همه چیز اونجاست. حالا همراه با این آنچه که در اونجاست دو چیز هست. حوادث خوب با شهد و شکر همراهن، حوادث بد با زهر و سم همراه هم. و علاوه بر اون به دلیل آن ماهیتی که اونا داشتن، اهمیتی که داشتن، یا ما بعدم بهشون هم میدیم، انرژی دارن. یعنی اونجا نشستن درست مانند یک نارنجکن، مثل یه بمب. از یه طرف اون جنبه‌های بد و منفی، از یه طرف محتوای انفجاری دارن و با یه انرژی، حالا مثل یک راکتی که میتونه 100 متر بره یا 10 کیلومتر بره یا 100 کیلومتر، برد متفاوت دارن چون انرژی متفاوت دارن. ما در دنیای امروز کاری که میکنیم سراغ این حوادث میریم و میشه این کارو کرد، هم از طریق روان درمانی و نوعی چیزی که به عنوان سایکانالیزم میشناسیم یا روانکاوی میشه رفت، هم از طریق هیپنوتراپی یا استفاده از هیپنوتیزم برای دسترسی به اون قسمتی که در وجود من و شماست. و بعد اونجا دو تا کار رو میکنیم، همینقدر که به صحنه آگاه میاریم به مقدار زیادی اونا رو از کار میاندازیم، چون اینا مانند یک دوربین عکاسی هستن که فیلم میگرفتن و همینقدر که جلو نور بیان بسیاری از زمینهاشون محو میشه. دوم، به درستی اگر عمل کنیم زهر و سمشون رو میگیریم و انرژی چسبیده به اون رو ازشون میگیریم، بنابراین تبدیل میشن به یه پدیده‌های خونسا تو وجود من و شما که اونجا برای خودشون اون گوشه نشستن و نقشی ندارن، مثل یه خالی که رو دست پای من و شماست، دیگه نقشی نداره و دیگه اون دردی که قبلا بود و مشکلی که به وجود می آورد به وجود نمیاره. ولی این کارا رو باید از طریق روان درمانی به دنبالش رفت و حلش کرد، و الا من و شما وجودمون پر از زهر و سم و پر از انرژی است که آماده است برای که اون زهر و سم رو به صحنه زندگی بفرسته. چیزی هم که شما میگید همینه، یعنی الان بعد از سالهای سال، بعد از ای بسا 20 سال 30 سال، شما اتفاقی که در گذشته افتاده که با خودش زهر و سم داره و انرژی داره رو به صحنه آگاه میارید و کنار گفتگوتون با مادر قرار میدید. پس خشم و عصبانیت و قهر اون زمانتون رو الان وارد گفتگوتون میکنید، در حالی که ای بسا مادر شما مهربون و خوب با شما برخورد میکنه و شما پاسخ بد و منفی میدید. خب اینا رو باید حل کرد، از اینا رو باید شناخت طرف. من همین کنفرانس کودک در اون که فقط یه نمونه و نشانه از اون هست که اینو دارم، همینه که با 3 تا 4 تا 5 تا هیپنوتیزم و بعد یه توضیحاتی برمیگردیم به گذشته و میبینیم که در اون زیر چه خبره و راه رو و به نوعی نشون میدم که میتونید با مراجعه به فرد مناسب این مسائل رو یک بار برای همیشه در خودتون حل کنید. درست مثل این که برنجیست توش چیزای مختلفه، شما به استرای خودتون برنج رو پاک میکنید، اون اضافهاش رو میگیرید، دور میرزید، آنچه که باقی میمونه آن چیزیست که میتونین ازش استفاده کنید. ولی اینا احتیاج به کمک داره. یعنی توصیه من به شما اینه که حتما فرد مناسبی پیدا کنید و نه تنها در زمینه ارتباطتون با دخترتون، ارتباطتون مثلا با مادرتون که به عنوان موضوع جدی هست با او کار بکنید، و بعد از این مدتی متوجه میشید که در سن اگر 42 سالتونه 42 سالگی زندگی میکنید، نه 11-12 ساله، و بی خودی مسائل و حوادث گذشته رو اینجا به صحنه آگاه ذهنتون نمیارید که گرفتاری بشه. ولی برای این کارا باید کمک گرفت، باید در این زمینه‌ها بیشتر خوان دانست، برای که مشکلی که ما داریم غالبا کمدانی و ای بسا نادانی ماست در این گونه موارد، که خب مثل هر کار دیگه به جایی که چیزی رو درست کنیم خراب می‌کنه. به هر حال حتما با یه کسی آشنا بشه، یعنی روانشناسی پیدا کنید تو منطقه خودتون، ایرانی باشه خیلی خیلی بهتره، میتونید پیدا کنید، بگردید توی وسایل ارتباط جمعی که اونجا هستن، توی روزنامه و مجلات اعلان این دوستان هست، و بعدش هم امیدوارم هم کمک برای خودتون بگید هم برای دخترتون. من به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنون
دکتر. خواهش میکنم. شنگ و بعد از چند پیام با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای، 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه ای در یک ماه 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه ای در یک ماه 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
مرغ سوخاری الماس، یک غذای خوشمزه و باور نکردنی تهیه شده از سینه مرغ تازه و حلال، کریسپی و لذیذ از بیرون و آبدار و خوشمزه از درون. یک وعده غذایی سالم تهیه شده با روش‌های کاملا بهداشتی، بیف برگر و چیکن برگر الماس. یک برگر خوشمزه با طعمی بی‌نظیر تهیه شده از گوشت و مرغ تازه و حلال با روش‌های کاملا بهداشتی. برای تجربه یک برگر متفاوت، بیف برگر و چیکن برگر الماس را حداقل یک بار امتحان کنید. الماس را به خاطر بسپار.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، بوتاکس، فیلر، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50، 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، 310-247-96-50. عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام. بنده صحبت میکنید؟
بله خواهش کنم، بفرمایید، در خدمتتونم.
قربان، اولا که بسیار بسیار خوشحالم که صداتون رو میشنوم و صحبت میکنم و ممنون از وقتی که من دادین.
ممنونم، بفرمایید.
اولا کمی مضطرب هستم که باید دارم با تون صحبت میکنم، بنده از طرفدارای شما هستم و فقط میدونم زیاد شما دوست ندارید این صحبت رو مطرح بشه، ولی فقط سخن رو کوتاه میکنم با این مطلب که با شما و پیروی از راه کارهای شما، من امروز انسان بسیار بهتری خودم رو میدونم نسبت به دیروزم. ممنونم به خاطر همه تلاشتون دارید.
اولا لطف دارید، بعدم خوبی خودتونه، همین و همین. میفرمودید.
متشکرم. ازم به حضورتون آقای دکتر، من مسائل زیادی دارم، ولی اون چیزی که امروز به خاطرش با شما تماس گرفتم، بهتر میدونم اول یه مختصری از خودم بگم، بعد اونجوری که شما مایل هستید از من میتونید سوالایی رو مطرح بکنید تا بتونید به نتیجه برسیم، با توجه به اینکه میدونم فرصت خیلی زیادی هم ندارید. ازم به حضورتون، من یه مرد 44 ساله هستم، در خانواده‌ای به دنیا آمدم و بزرگ شدم که کمترین آگاهی و دانشی در رابطه با تربیت و تعلیم و پرورش بچه‌ها نداشتن. پدر و مادر خشمگین و عصبانی که هر دوشون در سالهای بعد از 40-50 سالگیشون معتاد شدن و نمیتونم چیزی رو از دوران کودکی بیاد بیارم که خاطره یک کمی حتی خوب و شاد در من بتونه زنده بکن. بدون اینکه بخوام اگزاجوریت بکنم، بسیاری از مشکلات روحی روانی که این مدت از شما شنیدم نشانه‌اش در من هست، از جمله خشم و عصبانیت، از جمله منیک دپرسیو بودن، شخصیت نمایشی دارم، بسیار شخصیت کنترلچی هستم، تلاش به کنترل کردن اطرافم دارم. در گذشته بسیار دروغ میگفتم و سعی میکردم خودم بیش از اون چیزی که هستم نشون بدم و خب از زمان کودکیم خانواده داشتم که با تحقیر و کتک و تلاش به نشون دادن خوب نشون دادن خودشون از کرمی که در درون خانواده در حال رشد بود بی خبر بودن و تلاش به لاپیشونی کردنش در حقیقت داشت. 15 ساله بودم، 15 ساله که در اروپا زندگی میکنم، با سخت کوشی و نه با هوش زیادم تونستم بیزینسی رو ستاپ بکنم و راه بندازم که درآمد بسیار خوبی دارم، ولی اون چیزی که به خاطرش با شما تماس میگیرم، به خاطرش با شما تماس گرفتم اینه که حدود 7-8 سال پیش وقتی که از یک رابطه با یک خانم خارجی اروپایی اومدم بیرون، دوباره درگیر رابطه ای شدم با زن ایرانی که از دوستای از دوست دخترای به قول معروف قدیمم بود، سن 19-20 سالگی من بود که از ایران میشناختمش. هر دومون در نقطه قرار گرفته بودیم که از رابطه همسران خارجی اومده بودیم بیرون و در مسیر همدیگه قرار گرفتیم. قرار برای این بود که اگر وارد این رابطه شدیم و هم رو اون چیزی یافتیم که فکر میکردیم با هم ازدواج بکنیم و به خاطر اینکه ایشون 1-2 سال از من بزرگتر بود و اون موقع تو سن 38-39 اون موقع ها بود، عجله به داشتن بچه داشت، من هم توافقم رو اعلام کردم که اگر ما تونستیم با هم زندگی بکنیم صاحب فرزندی خواهیم شد. متاسفانه توی چند ماهی که با هم دیگه بودیم، 7-8 ماهی که با هم دیگه بودیم، مرتب اون چیزی که من به این نتیجه و واقعیت رسیدم که اون چیزی که من فکر میکردم دوستش دارم این موجود نیست و فقط من بر اساس خاطراتمه که این موجود رو فکر میکنم دوستش دارم. از این رابطه بیرون اومدم، ولی بعد از چند هفته با ایشون روبرو شدم که خبر به من داد که ایشون از بنده حامله هستش. میدونم ممکنه سوال بکنید، مطمئنم از این قضیه تقریبا نمیتونم بگم 100%، ولی شاید 95% میتونم بگم این اتفاق افتاده. عدم مراقبت من از یک طرف و خواست بیش از حد ایشون در رابطه داشتن فرزند از طرف دیگه باعث این قضیه شد. نخواستم وارد اون رابطه بشم، ایشون تلاش به این داشت که منو بادار بکنه برگردم توی اون رابطه، ولی بهش گفتم که حاضرم فرزند رو بپذیرم، همه مسئولیتاش رو بپذیرم، ولی با او وارد رابطه نشم. ایشونم با بی علاقگی منو پس زد، گفت ما هم تو رو نمیخوایم و برو به سلامت. خبر نداشتم و خود منم در اون روزها بسیار روزهای سخت و بدی داشتم. تو این فاصله با برنامه های 12 قلمی آشنا شدم، تلاش کردم از خودم انسان بهتری بسازم، با خانمی تو ایران آشنا شدم، ازدواج کردم حدود 6 سال پیش و زندگی بسیار خوبی رو الان با همدیگه داریم و عاشقانه داریم در کنار هم زندگی میکنیم.
ایشون چند سالشونه؟ ببخشید ایشون چند سالشونه؟
همسر که من حدود 10 سال از من کوچکتره. و امروز شما با هم دیگه داریم زندگی میکنیم، ولی من همیشه مطمئنم که شما میدونید که به هر حال هیچ وقت تو این روزها به عنوان مردی که فکر میکردم زن و بچه ای رو گذاشتم و رفتم، هیچ وقت خودم رو نبخشیدم. بسیار بسیار تو این مدت عذاب کشیدم، ناراحتی کشیدم. ولی خب حالا نمیدونم خوب یا بد، مدتی پیش این خانم با من تماس گرفت و شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن. و خوبی این قضیه اینه که بسیار خوشحالم از اینکه من اول اینکه با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردم، من این مطالب رو براش گفتم، بنابراین سکرتی در این رابطه نبود. حالا که این دوباره با اون خانم که فرزندی از من داره دوباره صحبت کردیم، باز هم من همین چیز رو باز با توجه به اینکه میدونم شما میشناسید، با مشورت با اسپانسرم همه چی رو در خانمم رو در جریان قرار دادم. ولی حالا به جای رسیده که دلم میخواد با تمام وجودم، اولا سوالی که ازتون دارم اینه که من چقدر در این میدونم که گذشته، ولی میخوام بدونم که من چقدر مقصرم توی این قضیه. و اون چیزی که الان برام مهمه اینه که میدونم ضرباتی به فرزندی که بدون پدر امروز 8 سالش شده خورده نمیتونه کم باشه، ولی من چگونه میتونم تلاشم رو بکنم به طوری که بتونم تعادل ایجاد بکنم که نه به همسر امروز که باش امروز دارم زندگی میکنم آسیب بخوره، و نه درگیر بازی هایی با خانم سابقم بشم، با دوست دختر سابقم بشم، و همین که بهترین چیزی که میتونم امروز ازش در بیارم معنی که میتونم برای فرزندم داشته باشم.
ببینید عزیز، البته چون میخوام به یه نتیجه برسم، مطلب مربوط به گذشته برای من اونقدر اهمیت نداره. به من میگید که چه شده؟ میگم یک توجه کم به یه موضوع مهم، ولی بعدن با توجه به توضیحی که راجع به ایشون دادید، به بسا انتخاب بهتری بود، چون ایشون اگر میخواستن میتونستن بچه رو نداشته باشن، ولی تصمیم گرفتن داشته باشن با توجه به شرایط سنیشون. این که شما بعد از اون باید کنار بچه میماندید و یا با ایشون نوعی زندگی میکردید، فکر نمی کنم انتخاب درستی میبود. نه اینکه این انتخاب دوم شما خوب بوده، ولی واقعا انتخابا بین بد و بدتر بوده و با توجه به ویژگی های اون خانم و شما شاید کمتر بد همین بوده که انتخاب کردید. پس اتفاق بدی افتاده بدون تردید. اما از اونجایی که ایشون 8 سال اون بچه رو جدا نگه داشته، کپتن پرسشایی دارم، الان حضور و ورود شما تو این زندگی جز در مسیر کمک، اونم غالب اوقات فعلا مادی و مالی و بعدن به هر حال مشورتی، قرار نیست جایی داشته باشید، بلکه به جایی نمیرسید. یعنی بچه‌ای که 8 سال با پدرش نبوده و کنار پدرش نبوده، شما براش نه پدر میشید نه میتونید پدری کنید. پس اون موضوع به نظر من منتفی است. تنها چیزی که اگر چون با توجه به صحبت کردید براتونم امکان داره، نه در جهت اینکه کسی از شما حق و حساب بگیره و اخاذی بکنه، ولی نه به عنوان یک فردی که میخواید کسی رو کمک کنید و این یه مقداری به گونه ای به شما مرتبطه، با اون کاملا موافقم، چه به اون پسر و چه به مادرش. ولی اینکه بخوای بیش از اون باشه و یا او رو به زندگیتون بیارید تو ببرید، به نظر من در بیشتر موارد حتی برای اون بچه هم درستی، مگر اون زمانی که این مادر کاملا به درد اون بچه نمیخوره و نوعی آسیب سنگین و شدید متوجه اونه. ضمناً خود مادر راضی و راغبه که شما یه نوعی مسئولیت داشته باشید و شما هم با توجه به زندگیتون که چون الان انتخاب و تصمیم شما فقط تنهایی نیست، با مشورت و موافقت واقعی ایشون از ظاهری و سطحی ایشون ممکنه نقشی پیدا کنید، ولی به نظر من در شرایط عادی و معمولی که تا به حال بوده هیچی. تنها کاری که شما میتونید بکنید کمک مالی است و بعداً مشورت. حالا سوال من این است که اون خانم همکنون از شما چی میخواد؟
آی دکتر، ایشون بنابراین من برای اینکه فقط مطمئن بشم حرف شما رو فهمیدم، اینه که فعلا پس نیازی نیست من ارنجمنتی داشته باشم اینکه بچه رو ببینم مثلا هفته یک بار؟
نه هیچی، برای اینکه اصلا فرقی نمی کنه، معمولا هم فایده ای نداره عزیز. بذار من ازتون یه سوالی بکنم، صبر کنید. در حدی که میدونید به این پسر درباره شما چه گفتند و اون پسر چی راجع به شما میدونه یا چه خبر است، اگر میدونید؟
من با توجه به شناختی که از مادرش دارم به نظرم نمیرسه که چیزهای منفی در رابطه با من گفته شده باشه، ولی اینکه واقعا در دیتیل چه چیزهایی به بچه گفته شده نمیدونم، ولی میدونم از مادرش شنیدم که بچه یقه مادر رو رها نمی کنه و مرتب از پدرش سوال میکنه. و از همه مهمتر برای جواب دادن به سوال اول شما، اینکه چه چیزی از من خواسته شده. از من خواسته شده که ببینید در حقیقت من تازه متوجه شدم که این بچه مسائلی از جمله هایپر اکتیویتی داشته داره و الان مدرسه که میرفته قبولش نمی کنه و بهش گفته شده بعد ببردش یه مدرسه. دو تا آپشن وجود داره. آپشن اول یه مدرسه ای که در رابطه با این بچه ها تخصص داره و دولتی هست که هزینه آنچنانی نمیبره، و مدرسه دوم مدرسه ای که خصوصی هست، باز متخصص اینجور بچه ها هست، و اون مدرسه بیش از حدود 15,000-16,000 یورو در سال.
نه نه ببینید، با هایپر اکتیویتی همچه چیزی نیست عزیز. هایپر اکتیویتی اگر فرد هایپر اکتیویتی هست، یک با یه قرص
ADHD
گفتن، نه ADHD فرق نمی کنه، Attention Deficit Hyper Activity Disorder اصلا فرقی نمی کنه. از این بیماری به این مشکل سیستم عصبی یه دارو میخواد، دو نورو فیدبک، و ابدا احتیاج به محیط خاص، معلم خاص نداره. این درست بس که شما من بفرمایید که چون چشم من نمی بینه پس من باید برم مثلا توی کلاس بر حال روشندلان یا نابینایان، در حالی که اگر عینک بزنم میبینم. خب عینک رو بزن. ببینید اصلا اون حرف درست نیست. بنابراین اینجا یه گرفتاری است که اصلا فراموشش کنید. اگر هایپر، اما اگر هایپر اکتیویتی نیست، مشکلات دیگه است، قصه دیگری است. حالا اون مشکلات دیگه اگر در مسیر دو چیزه، یکی ریتاردیشن، عقب ماندگی ذهنیه، یا در مسیر لرنینگ دیسابیلیتی، اختلال یادگیری، خب اون ممکنه مدارس خاصی رو بخواد، ولی من اونو نمیدونم. ولی برای این ADHD مدرسه خاصی در جهان اصلا معنا نداره وجود داشته باشه. یعنی این بیماری جان
فکر میکنن که بسیار بچه باهوشی، حتی سطح هوشی داره بالای IQ داره بالای 100 و 120 مثلا.
خب پس اون اگر اون نیست عزیز، اگر لرنینگ دیسابیلیتی نیست، مدرسه ویژه نمیخواد. مدرسه ویژه برای چه مشکلی؟ اگر ADHD دروغه، بنابراین اون اصلا معنی نداره.
چیزی که به من گفته بودن اینه. و حالا
نه به نظر نصب کنید، شما به یک گزارشی به صورت کتبی از پزشکش با اجازه ای که میتونید حرف بزنید بگیرید عزیز، چون موضوع مهمه.
بسیار.
چون بسته به این که اون بیماری چه هست، نقش شما مختلف و متفاوت. همین هم. خب غیر از این چه میخواد؟ من با این که همدیگه رو ببینید موافقتی ندارم عزیز. چون تو سن 8 سالگی نه. نه. تو 8 سالگی فقط میتونی زندگی او رو به هم بریز. این که اون یقه اون رو گرفته، خب گرفته، گرفتم چران بگید.
یعنی هیچ وقت
نه، من با هیچ وقت نه. چرا مثلا بعد از 14 سالگی؟
نه، از من چیز بیشتری نخواسته و من فکر میکنم چیزی که باعث میشه باعث شد با من تماس بگیره، من فکر میکنم سختی پرورش این بچه است و احتمالاً مسائل مالی که باش روبرو بوده. به هر حال اونم یک زن تنها بوده تو این مدت و احتمالاً هزینه بسیار زیادی رو به تنهایی متحمل شده. من فکر میکنم این کارو میتونم بکنم و میتونم انجام بدم. حالا سوال من اینه، من اولاً برای اینکه باز میدونم که شما میدونید با مشورت با اسپانسرم، به خاطر اینکه این حساسیت در خانم من ایجاد نشه، من از یک نفر، از یک خانمی که ایشون در حقیقت کار وساطت میکنه، مدییشن انجام میدن، خواستم که وقت گرفتم که ما وقتی که با ایشون روبرو میشیم ایشون هم حضور داشته باشه.
با کی روبرو میشی؟ با کی روبرو میشی؟
با این خانم من قرار دارم که به خاطر اینکه بدونیم در رابطه بچه چه کار میتونیم بکنیم. و
نه، من معتقدم اولا همسرتون درگیر این ماجرا نکنید، یک دو و ابدا، و دوم اینکه اطلاعاتو بیشتر از طریق نوشته و اینا بگیرید، چون گفتگوی شما فقط مسئله ساز میشه. شما اول ببینید عزیز، به نظر من مهم اینه که شرایط این پسر رو، فرزندتون، اطلاعاتشو بگیرید. اگرم دلتون خواست اطلاعاتو بگیرید ترجمه کنید بفهمید چه، با من تماس بگیرید، اینکه بفرستید برای من، بیاد روی خط من ببینم چی گفتن. شما ارزیابی ببینید عزیز، قدم اول مثل معالجه است، مثل جراحی است، اول با تشخیص داد تشخیص رو بدید، بعد قدم‌های بعدی رو. بیخودی هم درگیر بحث و گفتگو سر ابهامات و یا مبهمات نشید، هیچ، رهاش کنید عزیز، اون کار دستتون میده. و اصلا همسرتون هم درگیر نکنید، بگذارید ببینیم ما از ایشون چی می‌خوایم و بعدن هر چی ایشون دورتر باشه بهتره. شما گزارش کلیات رو بدید، اگر الان صحبت من و شما رو شنیدن اون رو بشنون، ولی ابدا ایشون درگیر نشن، ولی که هیچ موضوع و مسئله ای حل نخواهد شد. ما باید ببینیم چه باید بکنیم، بعد چه باید بکنیم، ممکنه به ایشون مربوط باشه نظر و نگاه ایشون رو بخوایم، همین همین. ولی الان شما فقط اطلاعات رو درباره وضعیت جسمانی و روانی فرزندتون بگیرید، همین و همین. اگر خواستید زنگ بزنید با هم راجع به صحبت کنید، چون موضوع مهمی. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
بی نهایت سپاسگزارم از شما آقای دکتر، برای سلامتیتون دعا میکنم.
دستتون محبت، ممنونم، مرسی از شما. خدا نگهدار. شنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم